اتحاد همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در
مباحث ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسان سازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم.
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم اجعلنا من اخص عارفیک و اصلح عبادک و اصلح عبادک. خدمت شما فرهیختگان همیشه همراه سلام عرض میکنیم. با برنامه نقد و نظر در خدمتتون هستیم و با بحث معیار عرفان اصیل. تقریبا بحث عرفان نظری تمام شد. چند اشکالی که در اینجا مطرح هستش در یکی دو سه جلسه آینده به بحث گذاشته میشه و بعد از اون وارد عرفان عملی خواهیم شد و نکاتی که اساتید محترم در اونجا دارن. من خدمت اساتید محترم سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست بفرمان تا یک مروری کنیم بر بحث های گذشته و به چند اشکالی که در اینجا قابل تر هست، هرچند در ضمن مباحث بعضی از سوالات و اشکالات مطرح شد و پاسخ داده شد، ولی به صورت کلی چون اگه بخوایم همه اون جزئیات و سوال و جواباتی که در اینجا مطرح است مطرح کنیم خودش چند سال وقت لازم داریم. من خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد تحریری و جناب استاد دکتر غفاری سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی است بفرمون تا بحث رو آغاز کنیم. جناب دکتر غفاری سلام علیکم.
سلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب استاد تحریری و شنوندگان محترم برنامه و در خدمتون هستم.
ممنون که در این مباحث ما رو همراهی میکنید. جناب استاد تحریری خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. با سلام خدمت شما و جمعی شنوندگان و فرهیختگان و جناب آقای دکتر غفاری در خدمتون هست.
از شما هم ممنونیم. اصلا برای چی وارد بحث عرفان در رسانه شدیم؟ در یکی دو جلسه اول و بعدها به صورت تکرار عرض شدش که امروز دیگه عرفان اون پرده نشین سابق نیست و اونقدر اشتیاق به عرفان زیاد شده که به نوعی باعث گرایش های انحرافی هم شده، هرچند این گرایش ها همیشه وجود داشت ولی امروزه شاید تشدید شده. همونجور که اساتید محترم اشاره کرده بودن، ما خیلی نگران اونها نباید باشیم، نگران این باید باشیم که خودمون اون عرفان اصیل رو درست داریم عرضه میکنیم یا نه. به همین دلیل ما وارد این مباحث شدیم و به خلاف بسیاری از مباحثی که در نقد و نظر ما وارد میشیم و در 10-12 جلسه پرونده بحث رو میبندیم، این بحث هنوز ادامه داره و فکر میکنم بیش از 5-6 ماهه که وارد این بحث شدیم. عرفان تعریف شد به اون اتصال وجودی با حقیقت و به تعبیری که شاید از همین تعریف بسیاری از مسائلی که امروز به عنوان عرفان و عرفان شناسی در کشور ما مطرح میشه به نوعی در حاشیه میره. به تعبیر جامعه علمی که در آن خون جگر باید خورد، حفظ و ادب و کتاب کی دارد سود. جناب استاد تحریری، جناب دکتر غفاری، الان یه مشکلی که در اینجا وجود داره، بسیار از این مباحث مفهومی خیلی جا رایج شده در دانشگاه‌ها یا در حوزه و خود اینها به عنوان عرفان داره تلقی میشه. خود یه آسیب شناسی مستقلی لازم داره که جلسات به این پرداخته بشه. رسیدیم به این که عرفان اصیل رو اگه بخوایم بشناسیم در سه محور باید بحث بشه: خداشناسی، انسان شناسی و معاد شناسی. و از اونجا رسیدیم به بحث انسان کامل و امام و کسی که مراتب معاد رو در همین دنیا طی کرده و مباحث مفصلی که وجود داشت. حالا جناب استاد تحریری اگر تتمه‌ای بر بحث قبل هستش بفرمایید و الا وارد بحث نقدهایی بشیم که به صورت کلی به این مباحث مطرح هستش که حالا اصل این که خداوند قابل شناخت هستش یا نیست، به چه صورت قابل شناخت هست و اشکالات کلی دیگه‌ای که در این زمینه مطرح هستش. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. با توجه به مسائلی که در جلسات گذشته بحث رسید که یکی از مسائل محوری قرآن و عرفان این است که انسان توانایی رسیدن به حقایق عالم و اتصال وجودی و شهود قلبی با حق تعالی و اوصاف جمال و جلال الهی رو داره. به عرض رسید که از ممیزات معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام این است که بیان میکنن که نه تنها انسان میتواند به اون حقایق برسد، که حالا در بحث آینده در پرتو بعضی از اشکالاتی که در این رابطه مطرح میشود عرایزی رو از بیانات نورانی اهل بیت سنت تاهد علیهم السلام در تأیید این مسئله خواهیم داشت. علاوه بر این کسانی به چنین حقایقی نائل شده اند که در رأس آنها انبیا و رسولان و امامان هستند، که از شد از رسیدن به این حقایق اصطلاحاً تعبیر به رسیدن مقام ولایت می شود و درک شهودی از ولایت تکوینی حق تعالی در هستی و شؤون هستی می شود. و از شد علاوه بر این از ناحیه خدای متعال مناسبی مقرر است که این مناسب اختصاصیه و متفرع است این مناسب اختصاصی بر رسیدن صاحب منصبان به چنین حقایقی، که عبارت بود از مقام نبوت، رسالت و امامت، که هر یک از این مقامات هم مراتبی داشت. چون رسیدن انسان به اون حقایق دارای مراتبی است و در حقیقت هر درجه ای از درجات رسالت یا نبوت یا امامت که از جانب خدای متعال به کسی اعطا میشه متفرع است بر اون درجه ای که خود شخص به آن حقایق رسیده است. چون مقام ظاهری مبین اون مقام باطنی است. خب در جلساتی هم بعض رسید که دین هم معارف ظاهری داره و هم معارف و حقایق دیگری که اونها را با همین ظواهر دین باید به دست آورد و کسب کرد. لذا عرض شد مقام امامت یک شأن ظاهری داره که شأن ظاهری آن سه رکن داره. یکی تبیین معارف گوناگون دینه، دوم اجرای آن مقام است و معارف دین در شؤون گوناگون اجتماعی است، که در پرتو این اجرا از شد خدای متعال یک مقام ولایت تشریعی به امام علیه السلام داده است که هم میتواند قوانینی را به حسب مصالح زمان و مکان خاص جعل بکنه و هم اینکه تصرفاتی در شؤون گوناگون جامعه انسانی داشته باشد. علاوه بر این از شد که امام علیه السلام یک ولایت باطنی دارد که همان هدایت به امر است و آن هدایت کردن انسان هاست و بردن آنهاست به سوی کمال حقیقیشون، همراه انجام انسان ها وظایف ظاهری را، یعنی هنگامی که انسان ها تبعیت ظاهری از امام می کنند، امام علیه السلام به اذن الهی مرتبه وجودی انسان ها را کامل می کند، انسان ها را به اون حقایق دین نائل می کنه. این مربوط به بعدی از ابعاد ولایت امام که از آن به ولایت تکوینی که همون هدایت باطنی باشه تعبیر میشه. البته در اینجا بحث دیگری هم هست که فقط اشاره میکنم که در جای خودش باید مطرح بشه، برای اینکه بحث تکمیل بشه اشاره کردم. و اون این که امام علیه السلام علاوه بر چنین ولایتی و تصرفی در جان انسان ها در تکمیلشون به سوی حقایق دین، ولایت دیگری در شؤون گوناگون عالم داره به اذن الهی که در زیارات به آن تصریح شده است، در زیارات گوناگون که بیانات بسیاری که در حقیقت متواتره یا لفظی یا معنوی است. نکته دیگری که اینجا باز باید بهش توجه بشه این است که امام آیا از مرتبه خاصی از وجود برخوردار است که همان مقام خلقت نوری است یا نه، که این هم بحث سومی است که در جای خودش باید مطرح بشه. به هر حال اونی که ما اینجا باید به آن دقت بکنیم این است که معارف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو که در حقیقت شارحین واقعی قرآن کریم هستن باید بررسی بکنیم که نسبت به معارف توحیدی و معارف عقلی چه دیدگاهی دارند. آیا دیدگاه اونها به گونه ایست که دیدگاه عقل و راه عقلی را به طور کلی منتفی می داند، یا اینکه فی الجمله دیدگاه عقلی را در درک معارف توحیدی، معاد، انسانشناسی، امثال این مباحث قبول دارند و اساساً دیدگاه عقل را تأیید و پرورش می کنند.
ممنون. این تتمه بود بر بحث‌های گذشته. در نقد هایی که مطرح هستش در این فرصتی که برای شما از جناب استاد تحریری، چند محور میشه نقد ها رو تقسیم کرد. یکی بعضی از نقد هایی که به کل مباحث عرفانی هست، در اصل امکان شناخت، امکان شناخت علم حضوری، امکان شناخت خداوند، این مباحث که قابل تر. بعضی از نقد هایی رو که آدم میبینه بر دلالت بعضی از ادله است که شما و جناب دکتر اشاره میکردید که در دلالت اینا خدشه دارند که این واقعا هو الاول و الاخر، هو معکم اینما کنتم، این برداشت که شما میکنید درست هستش یا نه. بعض اشکالا هستش از جهت امکان شناخت قریب اتفاق مردم، اصلا یه همچین شناختی امکان داره یا نداره که شما وارد این مباحث میشید، که به نوعی اون نقدهاییست که در رواج اینها نقد دارن که آقا اینا تو خلوت ها دو نفری سه نفری که شاید بشه تأییدی برای این حرف ها هم آوردش که بعضی از این افرادی رو که اساتید از کلاساشون بیرون میکردن یا قبول نمیکردن بیان کلاسا، اینا بعدها با چهار تا اصطلاح شنیدن چه باعث مفاسدی در جامعه شدن و هنوزم که هنوزه هستش. بعضی از نقدها به صورت جزئی مطرحه، یعنی فلان عارف فلان کار رو کرده، فلان عارف فلان نکته‌ای رو گفته، که بعضی از کتاب‌ها اینجوری مطرح شده استش که من تو اون حالا قابل اسپردنم هستش یا نیست نمی‌دونم، تو اون عارف و صوفی چه میگوین، به صورت جزئی گاهی چرا این کلمه رو به کار بردن، چرا این تعبیر رو به کار بردن، و به این طریق میخوان شاید کل عرفان رو زیر سوال ببرن. و میشه تقسیم بندی های دیگه هم کرد، ولی همون جوری که مستحضرید ورود به همه این مباحث فعلا در
امکان نداره.
بله امکان نداره، هم در اون هدفی که فعلا این برنامه داره پیگیری میکنه که میخواد یه گزارشی از عرفان اصیل بده. انشاءالله ما در آینده یا در برنامه های مستقلی با حضور منتقدین باید اون بحث ها رو به صورت کلی به نقد و بررسی بگذاریم. حالا تو همین بخش اصل این که امکان شناخت خداوند وجود داره یا نداره، ما موجودات جزئی ضعیفی که در مسائل عادی زندگیمون گیر کردیم، حالا اونایی که تو علوم تجربی هستن، تو فیلسوفان علمیان میگن که امروز برداشت های ما اصلا معلومی با واقعیت مطابقت داشته باشه، یعنی کار ما رو داره راه میندازه، یا خیلی از مسائل اقتصادی خودمون سیاسی خودمون احتمالی داریم زندگی میکنیم، یه دفعه میخوایم یک بحث شناخت یک موجود مطلقی رو مطرح کنیم، این به چه معناست؟ یعنی یه همچین امکانی وجود داره برای انسان ها، یعنی یه همچین نقدی وارد شده؟ اگه سلام دونید وارد این بحث بشیم.
تو این بحث بسیار مفیدی است که دارای ابعاد گوناگون است. یکی از ابعاد آن این است که انسان چه امکاناتی در وجود او نهاده شده، از امکانات شناختی و قدرتی که توان تصرف مثلا در عالم یا حیطه اراده انسان چه مقداره. خب اینها به نوعی در بحث انسان شناسی مطرح میشه و بحث شناخت خودش یک بحث بسیار مفید و دامنه‌داری است که هم در فلسفه قدیم هم فعلا در فلسفه جدید مباحثی در رابطه با آن مطرح میشه و مکاتب گوناگونی در این رابطه آمده اند، نظریاتی رو ارائه دادند. اما اون و از جهتی مربوط میشه به ارتباط ما با جهان که ما چه مقداری میتوانیم ارتباط با جهان داشته باشیم و در رابطه دیگر اینکه مسئله سوم در همین رابطه مطرح میشه، این که اصلا جهان چیست که ما بخواهیم درباره آن حرفی بزنیم. به هر حال اینا مسائل اساسی است که در سطوح علمی گوناگونی برای بشر از قبل تا کنون مطرح بوده و به هر حال جای صحبت اندیشمندان بسیاری هست. اما اون مسئله‌ای که ما باید اول مطرح بکنیم این است که آیا ما در این رابطه، در فعلا این سه مسئله، یک مسائل بدیهی داریم یا اینکه نداریم. اگر ما مسئله بدیهی نداشته باشیم اصلا جای بحث باز نمیشه، با کسی و حق بحث هم کسی نخواهد داشت. بنابراین یک مسائل بدیهی که حالا درک آن به صورت حضوری است نوعاً اصل مسلم همه مکاتبه، و آن که من هستم، انسان هست، انسان دارای شؤونی اجمالاً هست و جهان خارج هست و انسان ارتباط تنگاتنگی از نظر وجودی و ادراکی با جهان بیرون از خودش داره. اینها سه مسئله مسلم است بین همه عقلا و واقع بینها. اون وقت باید مسائل دیگر رو بر این مسائل مبتنی کرد، به حال بررسی کرد که قطعا دین الهی هم که محور دعوتش به سوی حق است و از جانب حق آمده است، جز مطلب حق چیزی نمیگوید و ما را جز به حق دعوت نمی کنه و جز از اون واقعیات وجود انسان استفاده نمی کنه و نظرش این است که انسان خلط نکنه بین واقعیات و غیر واقعیات و قطعا انسان یک حقایقی و یک پیچیدگی هایی از نظر دین داره، همونطور که در بیانات گوناگون دین هست که انبیا آمدن تا اینکه گنجینه های عقل را شکوفا بکنن. پس معلوم شد که انسان عقلی داره و این عقلش امور مخفی و گنجینه هایی برای آن هست، منتها اینها باید شکوفا بشه و اینکه اولا انسان بخواهد تحت تربیت دین و پذیرش دین بره. این که با خود دین که نمیتوان دین رو پذیرفت، این رو با یک ابزار مسلمی حجت درونی باید آن رو پذیرفت. لذا این آقایونی که منکر این معارف عمیق هستن که انسان میتواند به این معارف برسد، این رو هم قبول دارن. مسئله عقل رو، براهین عقلیه رو قبول دارند، منتها باید دید محدوده قبول داشتن این عقل چیست. اگر ما یک مطلبی واقعا عقلی بود و قابل اثبات بود و راهی برای نفی اون مطلب عقلی نداشتیم، قطعا باید پذیرفته بشه و دین هم مبناش بر پذیرش اون چیزی است که عقل درک میکنه و برای صاحبان عقل آمده که اموری را درک میکنند و درک اونها را شکوفا بکنه، راهنمایی بکنه به اون حقایق و جزئیاتی که بله جایگاه درک عقل نیست. عقل قطعا محدوده، همونطور که سایر قوای ادراکی انسان محدوده. قوه بینایی فقط دیدنی ها را میبینه، قوه شنوایی فقط شنیدنی ها را میشنود و هیچ کدام در حیطه دیگری خلط هم نمی کنه. اما قوه عقلی او یک قوه است که احاطه بر همه مدرکات انسان داره. بین مدرکات صحیح قوه بینایی و مدرکات غلط قوه بینایی حکم میکنه که کدام صحیحه کدام غلطه، و همینطور سایر مدرکاتی که برای انسان ممکن است پیش بیاد در ارتباط با جهان خارج. بنابراین از جهت اینکه انسان توان اینکه درک از خود داشته باشه، درک از جهان داشته باشه و اینکه جهان چیست، آیا مساوی با ماده است یا مساوی با ماده نیست، خب اینها باید مسائلی پذیرفته شده از ناحیه عقل و براهین عقلی باشه. اگر ما این نکته رو پذیرفتیم که جهان مساوی با ماده است، چگونه میتوانیم خدا را که فوق ماده است و اون معارفی که در حیطه ماده نیست آنها را بپذیریم، وحی را بپذیریم، نبوت را بپذیریم و این واقعیاتی که حقیقتش از حیطه وجود مادی به دور است لکن با موازین متقن و مسلم عقلی آنها پذیرفته می شوند و چاره ای از پذیرفتن ما نداریم به واسطه اون ادله.
شما اینجا جناب استاد شناخت، امکان شناخت عقلی رو دارید بیشتر مورد توجه قرار دارید.
فعلا اونی که ما اول درباره آن باید بحث بکنیم همون شناخت عقلی دیگه. اولین مرحله شناخت از جهان خارج شناخت عقلیه.
که اینا خیلیاشون منکر نیستن، یعنی تو بحث شناخت عقلی اینایی که مخالف عرفان هستن لاقل در محدوده تمدن اسلامی یا تفکر اسلامی منکر این شاید نباشن چند.
اما بحث اینه که شناخت عقلی چجوریه، تا چقدره، آیا فقط مبهمه یا روشنه. این آقایون از کلماتشون برمیاد نیست که عقل یک شناخت مبهمی داره، بقیه شو دیگه باید بگذارد به عهده وحی. نه، ما اثبات میکنیم و اثبات شده است که عقل در هر حیطه‌ای که میاد یک شناخت روشنی داره. اما اشکالی که این آقایون برشون درست حل نشده این است که خلط کردند بین شناخت عقلی و شناختی که اکتناهی باشه، که با شناخت عقلی انسان به اون حقیقت خارجی خیال میکنن که میرسه و احاطه وجودی پیدا میکنه، که حالا در بحثای بعدی ابعاد این شناخت به عرض خواهد رسید.
ممنون، تشکر، برمیگردیم انشاءالله خدمت شما. جناب دکتر غفاری منتظر شنیدن نظرات شما در این زمینه هستیم. سوال همونجوری که عرض کردم سوالات بسیار زیادی هست، ما فعلا تو این مرتبه اول هستیم که و اون شناخت و امکان شناخت خداونده. تو مراحل بعدی بعضی سوالا کردن جناب استاد تحریر و جناب دکتر غفاری که اصلا ما مکلف به این معارف خیلی جزئی در مورد خداوند هستیم یا نیستیم، که تو بعضی از مباحث من یادمه که اشاره شده، برمیگردیم که به اون هم ببینیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین. خب در این قسمت از بحث ما مطابق سوالاتی که طرح میشه البته مطالب رو در حد مجال و وقت خودمون عرض میکنیم و البته هر چقدر سوال ها مشخص و معین و جزئی تر باشه پاسخ هم همونطور سعی میکنیم باشه و در حد و متناسب با سوال مطالب رو به اصطلاح بحث میکنیم. حالا خودمونم اگر باز در زمینش مطلبی نظرم رسیده عرض میکنیم. این مطلبی که شما میفرمایید در باب امکان اساسا معرفت ذات مقدس الهی و معرفت رو هم حالا معرفت عرفانی مورد نظر هست، ابتداعاً عرض میکنم ببینید اگر ما بعضی ها اینجور تصور میکنن که ما هیچ راهی بشر به طور کلی به خداوند نداره مگر از طریق نقل و معرفت نقلی و عقل راهی نداره، این که البته اشتباه محض هست، برای اینکه خب اگر اینطور باشه واقعا عقل هیچ راهی نداشته باشه، اولین چیزی که بهش راه نداره خود نقل هست، برای اینکه نقل در سلسله علل یه 3-4 درجه پایین تر از خود خداونده. یعنی ما باید اول خدایی رو قبول داشته باشیم، بعد قبول داشته باشیم که اون خداوند به جهت مصالح هدایت عباد پیامبرانی بفرسته و بعد قبول داشته باشیم که اون پیامبران کتبی دارن و بعد قبول داشته باشیم که اون کتب درش معارفی هست و اون معارف قابل ف... فهم هست برای بشر، حالا تازه نقل اثبات میشه. اثبات انبیا و اینها اثبات بشه، همه اینا به دلیل عقل باید باشه. بنابراین کسی که میگه عقل مطلقا راه نداره به معرفت و معرفت حضرت حق، این که در واقع بر سر شاخ داره بن میبره و نمیشود همچی حرفی زد. و اما اگر بخوایم بگوییم که عقل آیا میتواند اون ذات الهی و حقیقت ذات الهی به تمام اونها اشراف پیدا بکنه، البته این هم حتی در همون محدودیه معرفت عقلی، که معرفت عقلی در اینجا معرفت به تعبیر اصطلاحی حصولی و مفهومی است و نه در واقع به اون حقیقت و کنه شی، ولی در همین حد معرفت عقلی هم این محدود. البته ما در حد توان عقل که مطلق وجود خداوند رو اثبات بشه کرد و به تناسب با محوریت وجوب که همون تأکد وجود و به اصطلاح وجوب وجود هست، البته صفات کمالی خداوند رو هم عقل اثبات میکنه. در این حد محل خلافی بین حکما و عقلا نیست. کسانی هم که با این حرف مخالفت میکنن اشتباه در مقدمات یا درک مطالب دارن و اگر حالا شما در این مسئله موقع کسی از شنوندگان یا جنابالی به نمایندگی اونها مطلبی داشتید، مشخصا بفرمایید، ما پاسخ رو میگیم. مطلب قابل به اصطلاح خیلی بحثی نیست. و اما اون چیزی که بیشتر به نظر بنده میاد که نظر جناب عالی است و باید هم همین باشه چون بحث ما در باب عرفانه، این است که آیا شناخت حقیقی و حقیقی به معنای نه در مقابل مجازی و اینها، یعنی شناخت غیر مفهومی، یعنی آیا ما به حقیقت وجود خداوند می توانیم نائل بشویم؟ البته فلسفه که رسیدن به حقیقت وجود رو، یعنی علم حضوری رو، اصلا در دستور کارش برای هیچ چیزی نداره. یعنی ما به حقیقت وجود یه مگس هم نمیتونیم برسیم، به حقیقت وجود یک نمیدونم جسم خودمون هم نمیتونیم برسیم که به ما متصل از نظر واقعی. یعنی اگر منظور اون باشه، کار فلسفه این نیست. این گونه شناخت که به اصطلاح شناخت عرفانی گفته میشه، شناخت حضوری گفته میشه، کار عرفان هست. تا بنابر این سوال اینجا خواهد بود و البته سوال جدی است در اینجا که آیا بر اساس همین تقسیم عقلی که همه عقلا قبول دارند و اینکه و عرف و حس هم این رو به ما ثابت میکنه و روشن میکنه که آقا بالاخره ما محدودیم، متغیریم و یک موجودات فانی و زائل و به اصطلاح فلسفی ممکن الوجودیم و حادثیم، خداوند یک موجود ثابت غنی مستقل به ذات قیوم ابدی ازلی بدون هیچ جهات مادی و علایق مادی، و بنابراین چه نسبت است این خاک را به اون عالم پاک و چگونه ما میتوانیم بگیم که ما وجودن و شهودن میتوانیم اونجا رو درک بکنیم در صورتی که اون انقا شکار کس نشود به تعبیری. اینجا محل کلامه که اگر ما میگوییم این شناخت ممکن است، چگونه ممکن است؟ البته در بحث‌های اولیه اشاره کرده ایم این مطلب رو، منتها الان هم بنده مجدداً بعضی نکات رو عرض میکنم. اگر باز ابهام و سوالی بود، خب در جلسه بعد دوباره توضیح میدیم. این مسئله هم دارای وجاهت عقلی است، یعنی توجیه داره که چگونه میشود معرفت عرفانی رو حاصل کرد، و هم دارای وجاهت نقلی است، یعنی ما از نظر نقل و دلائل نقلی هم بر مطلب دلائلی داریم. البته مسئله توجیه عقلیش کار مشکلی است به حسب عرف فلسفه ها و توجیهاتی که به غیر از معارف و فلسفه اسلامی و بیاناتی است که در معارف اسلامی و عرفا و حکمای ما آمده کار مشکلی است. یعنی این فنا و این وصول عرفانی، این وصول چگونه ممکنه؟ یعنی چگونه ممکنه یک موجود محدود به موجود نامحدود برسه؟ یعنی این دوئیت آیا باقی خواهد بود؟ اگر باقی بمانه پس این وصل و این وصال مورد ادعا ممکن نیست. و اگر حتی اکثر چیزی که ممکن است، بله ممکنه انسان به درجاتی از اسماء و صفات الهی به اصطلاح نائل بشود، چون به حسب عرف اصطلاحات عرفانی و فلسفی عالم همه تجلیات و ظهورات ذات مقدس الهی و اسماء کلیه او همجور تنزل پیدا کردن تا به این اسماء جزئی رسیده. بنابراین به مراتبی از اونها ممکنه برسیم، ولی به اینکه به وصال ذات مقدس الهی و مقامی که در واقع مقام حقیقت وجوب وجود هست به لحاظ فلسفی و حقیقت وجود و صرف الوجود هست به لحاظ عرفانی، چگونه ممکنه این حاصل بشه؟ اینجا اتفاقاً یکی از مباحث بسیار مهمی است که موجب تکفیر، تشنیع و به اصطلاح رمی به خلاصه بیدینی توسط افراد به اصطلاح کسانی که ظواهر شرع و ظواهر آیات یا ادله تمسک میکنند نسبت به حکما و ما در اینجا اولا باید فرق بگذاریم. جناب عالی هم یه اشاره فرمودید، چون منظورتون همین بوده باشه. ما وقتی که میگوییم که در عرفان و در فلسفه این مسئله قابل توجیه و بیان میشه، به معنای نیست که حالا هر کسی در هر جایی در هر کتابی هر مطلبی رو که گفته است ملتزم باشیم که یعنی وکیل همه عرفا و حکما باشیم در این که بتوانیم همه کلمات اونها رو احیانا بدون هیچ اشکالی مثلا دفاع بکنیم. اگرچه ممکن هست که در غالب موارد هم همین مطالب قابل دفاع باشه، ولی ما برای اینکه بحث رو راحت بکنیم میگوییم که اگر ما بتوانیم یک توجیه علل اصول منطقی و قابل قبولی در لسان عرفا و حکما بیابیم، دیگه این که تک تک موارد و جملات رو که احیانا ممکنه هر کسی متوجه نشه نتونه درک بکنه، حالا همه اینها رو هم اگر نشه توضیح داد کلیت قضیه کافیست دیگه.
بله الحمدلله جناب دکتر، این مباحث هم تا اینجا که رسیدیم همش به استناد آیات و روایات بود، به استناد کلام عرفا هم چندان وارد
نمی‌شد. بله ولی خب در مخالفین استناد میکنن.
درسته.
بنده میخوام بگم که این استنادها باید در نقاطی باشه که مورد توافق و وفاق مدعیان هست.
جناب دکتر معذرت میخوام، این دفعه حواسمون نبود، یه مقدار وقت شما کم بود، یه دقیقه فرصت من دفعه بعد ان شاءالله جبران میکنیم که بیشتر در
خدمتتون باشم. پس بنده اجمالا عرض میکنم که ما از نظر عقلی این راه باز هست، یعنی مسئله وحدت وجود اونطور که در کلمات عرفا و حکما هست اگر به نحو درست تبیین بشه، نه اونطور که موجب وحشت اذهان شده، این وحشت یا از درک نکردن مطالب و مبانی این آقایونه و یا اینکه از بیم بعضی اشکالات که در قضیه به نظر میرسه. اگر ما توجه بکنیم که وجود یک حقیقت واحد دارای مراتب یا دارای مظاهر هست که حالا در جلسه دیگر توضیح خواهم داد، دوئیت به طور اساسی از میان برداشته خواهد شد و این نمنافات به عالم امکان و عالم خلق داره و نه مانع می شود در وصول به اصطلاح اون مراحل عالی. ما هم در عقل اینطور هست، هم دلالات نقلی فراوان داریم. حضرت می‌فرماید حضرت سجاد سلام الله علیه و ان الراه الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجابهم الاعمال دونک، یعنی در واقع جدایی نیست و این جدایی مال توجه به تعیناته و اینکه انسان با این اعمال و این تعینات در واقع اون حقیقت الهی موجود در خودش رو درک نمی‌کنه و اگر از اینها بتواند با یک سیر به اصطلاح معنوی قصد نظر بکنه و از اینها عبور بکنه، اون حقیقت در باطن انسان متلعله هست و انسان به او خواهد رسید. انشاءالله توضیح در جلسه دیگه از خواهد شد.
ممنون از شما جناب دکتر غفاری و جناب استاد تحریری. بعد از اینکه بحث‌های عرفان نظری تا حدودی به پایان رسید، چند اشکال کلی که قابل طرح هست در اینجا را استاد محترم به بحث میگذارم. بعد از اون وارد عرفان عملی خواهیم شد. منتظر شنیدن نظرات شما هم هستیم. 2910551 و 552. تا مجالی دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.